سلام دوستان، صبحتون بخیر باشه. اسم من هست و در حال بهبودی از بیماری کم درآمدی هستم. برای همه کم درآمدان در حال عذاب، چه داخل این گروه و چه خارج از این گروه، دعا میکنیم. و از خدا درخواست میکنیم که ما رو از بند و گرفتاری من میدانم ها و من بردم ها رها بکنه، تا دریچه افکار ما امروز در این جلسه به روی چیزهای جدیدی باز بشه. از خدا درخواست میکنیم که به ما کمک بکنه تا با درک این سنت ها و مفاهیم خدماتی بتونیم بهتر و آرامتر و با کیفیت بیشتری به هم نوعانمون خدمت بکنیم. از خدا درخواست میکنیم که با فهم و درک صحیح از سنت ها و مفاهیم خدماتی انسانهای بهتری برای خانوادهمون، برای اجتماعمون بشیم. از خدا درخواست میکنیم به جمعمون حاضر بشه و گردانندگی این جلسه رو به خودش میسپاریم. و از خدا میخواییم در این جلسه چیزهایی به زبانمون جاری بشه که خدا میخواد، نه اون چیزهایی که ما میخواییم. جلسه‌مون رو با خوندن دعای آرامش شروع میکنیم. خداوندا، آرامشی عطا فرما تا بپذیریم آنچه را که نمیتوانیم تغییر دهیم، شهامتی تا تغییر دهیم آنچه را که میتوانیم، و خردی که تفاوت این دو را بدانیم. آمین. خب، صبح بخیر عرض میکنم خدمت همه دوستان. عرض ادب و احترام دارم، سپاسگزارم از خدمتگزاران گروه و ممنونم از شما که صبح زود بیدار میشین و بهبودیتون رو دنبال میکنید. آنچه که مسلم هست، تجربه نشون داده که کارکرد سنت ها و مفاهیم خدماتی معمولا از استقبال کمتری روبرو میشه نسبت به کارکرد قدم ها و یا ابزارهای برنامه. به اینجای تبریک دارم که شما عزیزان جز اون دست از افرادی هستید که پای کارید و این یک حقیقته که عده‌ای از اعضا میان سر سفره میخورن و میرن، اما عده‌ای دیگه پای کارن، سفره میندازن، سفره جمع میکنن، جارو میکنن، خدمت میکنن و خوشا به حال اونهایی که طعم واقعی خدمت کردن رو میچشن. من مطمئن هستم که تک تک شما عزیزان خدمتگزار هستید و واقف به ارزش خدمت کردن هستید و طعم خدمت کردن رو چشیدین. در جلسه گذشته ما در مورد سنت یک صحبت کردیم و یک پرسشنامه ای که مربوط به تراز سنت یک هست رو با هم دیگه بررسی کردیم، سوالاتش رو هم پاسخ دادیم. جا داره که این بحث سنت یک رو بیایم ادامه بدیم با 12 پرسش که رابطه تک تک قدم ها با هر یک از سنت ها به چه شکل هست. ما به چه شکل میتونیم با بکارگیری قدم ها سنت یک رو رعایت بکنیم. خب همونطوری که همتون میدونین سنت یک در مورد وحدت میگه و به نوعی از خودگذشتگی و اینکه ما در سنت یک به دنبال تجربیات اعضا هستیم که اونها چگونه موفق شدن به حفظ انجمن کمک بکنن، انجمنی که سالها دوام آورده. حالا در انجمن مادر از سال 1935 و حدود تقریبا 100 سال و انجمن UA که حدود از سال 2006 به این طرف. سنت یک میگفت خیر و صلاح مشترک ما بایستی در رأس قرار بگیره، بهبودی شخصی ما به وحدت UA بستگی داره. یه چند تا سوال بود که ما در دو جلسه قبل اینها رو بررسی کردیم. من یک دور این سوالها رو میخونم. اولین سوالش این بود که آیا من در گروه خود التیام بخش، ترمیم کننده روابط مخدوش و فردی وحدت بخش هستم یا تفرقه افکنم؟ در مورد غیبت و شایع پراکنی و گرفتن ترازنامه اعضای دیگر چطور؟ سوال دوم، آیا من یک صلح آفرین هستم یا با مقدمه چینی های روحانی معابانه و ریاکارانه مانند گفتن فقط به خاطر بحث و تبادل نظر عرض می کنم درگیری و مشاجره راه می اندازم؟ سه، آیا من با کسانی که به نحوی نادرست با من استکاک پیدا می کنند ملایمم یا نسبت به آنها تندخو هستم؟ چهار، آیا من در یو ای اظهاراتی رقابت برانگیز می کنم مانند مقایسه یک گروه با گروه دیگر یا مقابله کردن یو ای در یک مکان با یو ای در مکان دیگر؟ سوال پنج، آیا برخی از فعالیت های یو ای را کنار می گذارم گویی که شأن من بالاتر از آن است و به این دلیل است که در این جنبه یا آن جنبه از یو ای شرکت نمی کنم؟ سوال شش، آیا من از یو ای به عنوان یک کل آگاه شدم؟ آیا از هر لحاظ که می توانم از یو ای به عنوان یک کل پشتیبانی می کنم یا فقط از قسمت هایی که می فهمم و تأیید می کنم پشتیبانی می کنم؟ چقدر این سوال من دوست دارم. سوال هفت، آیا من همانقدر که می خواهم اعضای یو ای ملاحظه ام را بکنند با آنها با ملاحظه رفتار می کنم؟ سوال هشت، آیا من در خصوص عشق و محبت یاوه سرایی می کنم در حالی که مخفیانه به دنبال توجیه رفتارهایی هستم که خصومت از آنها موج می زند؟ در جلسه قبل تجربه دوستان رو در این مورد این سوال ها شنیدیم و استفاده کردیم. همین امروز که من این سوالات رو میخوندم، این سوال شش من رو یاد چند تا از دوستان انداخت که سوال شش میگه آیا من از یو ای به عنوان یک کل آگاه شده ام؟ آیا از هر لحاظ که میتوانم از یو ای به عنوان یک کل پشتیبانی میکنم یا فقط از قسمت هایی که میفهمم و سر در میارم و تایید میکنم پشتیبانی میکنم؟ ببینید بچه، بعضی اوقات حالا این سوال ما را مقدمه ای هست برای مفهوم شماره ای. این سوال ما رو میبره به این که آیا من اصلا تلاش کردم ببینم ساختار و شاکله و بدنه انجمن من به چه شکله، این کمیته های خدماتی اینا چی هست، این هیئت نمایندگان چیه، کنفرانس چیه، کارش چیه، هیئت معتمدین دیگه کی هست، اینا کارشون چیه، چه کار میکنه، یو ای چگونه پولهاش رو خرج میکنه، چه کسی تصمیم میگیره، تصمیم گیرندگان چه کسانی هستن، مسئولیت نهایی از لحاظ قانونی با کیه. میدونید واقعیت اینه که ما وقتی تازه وارد انجمن میشیم تمرکزمون رو بهبودی شخصیه و خیلی به این چیزها توجه نمی کنیم. به مرور که برنامه رو کار میکنیم متوجه میشیم که ما اینجا نمیتونیم فقط مصرف کننده باشیم، ما هم باید جزئی از کل باشیم، ما هم بایستی کاری رو که دیگران کردن، اونها کاشتند و ما خوردیم، حالا ما انجام بدیم، ما بکاریم تا دیگران بخورند. و این احساس مسئولیتی که همزمان با بلوغ و رشد روحانی در ما به وجود میاد، ما رو وامی داره به این که بیایم سر در بیاریم، فهم بکنیم که به چه شکل این انجمن داره مدیریت میشه، به چه شکل داره رهبری میشه، رهبران چگونه رهبری میکنند، خدمتگزاران چگونه خدمت میکنند. به عنوان مثال این قوانینی که میاد میگه که گرداننده اداری حق رأی دادن نداره، اینا از کجا اومده و من برم اینا رو یادش بگیرم؟ این که انتخاب یک خدمتگزار بر اساس رأی وجدان گروه شکل میگیره، این به چه شکل انجام میشه؟ بایدها و نبایدها چیه؟ من چگونه میتونم رأی بدم؟ من چگونه میتونم مشارکت داشته باشم؟ من چگونه میتونم خدمت بکنم؟ من چگونه میتونم خدمت بگیرم؟ لازمش اینه که من استراکچر و ساختار انجمنم رو برم بشناسم. بعضی هامون اونقدر تنبلیم که حال و حوصله این کارها رو نداریم و من افرادی رو میشناسم که متاسفانه از اعضای قدیمی یو ای هم هستن، اما وقتی من باهاشون در مورد خدمت صحبت میکنم میگه ولش کن. میدونی اگه من برم کنار، تو هم بری کنار، او هم بره کنار، کی اینجا خدمت بکنه، کی جمعش بکنه؟ بعد ناراحت میشیم، صدای وامصیبت هامون میره هوا که آی چرا در فلان قسمت ساختار فلان اشتباه رخ میده، یا چرا فلان تصمیم به زعم ما احمقانه گرفته شده در فلان گروه یا در فلان قسمت ساختار، یا چرا پولها داره این شکلی خرج میشه، چرا نشریات وضعیتش این شکلیه، انگار که یه عده باید از کره ماه باشن بیان اینجا به من و شما خدمت بکنن. خیر از این خبرها نیست. آیا من از یو ای به عنوان یک کل پشتیبانی میکنم یا فقط از قسمتهایی که میفهمم و تایید میکنم پشتیبانی میکنم؟ این سوال مهمیه که ما رو میبره به سمت مفهوم شماره یک که الزام دانستن استراکچر و ساختار خدماتی رو برای ما مهمتر میکنه. اما بیایم قبل از اینکه به مفهوم شماره یک بپردازیم از خودمون سوال بکنیم که در مورد تک تک قدم ها و رابطش با سنت یک و تجربه بگیریم از اعضا که چگونه قدم یک به من کمک میکنه که سنت یک رو رعایت بکنم. قدم یک چی میگه؟ میگه من پذیرفتم که در برابر بیماریم بی‌قدرت هستم، که زندگیم غیر قابل اداره شده. سنت یک میگه خیر و صلاح مشترک ما باید در رفع قرار بگیرد. بهبودی شخصی من به وحدت گروه، به وحدت انجمن، به وحدت یو ای بستگی داره. یعنی یو ای بدون من میتونه کارش رو ادامه بده، ولی من بدون یو ای نمیتونم به کارم ادامه بدم. خب حالا این درک بی قدرتی قدم یک چطوری میتونه به من بحث Q&A رو فعال کردم، دوستانی که تمایل دارن مشارکت بکنن در این بخش میتونن علامت سوال پایین گوشیشون رو لمس بکنن و اگر تجربه‌ای دارن، درکی دارن از این سوال با ما به اشتراک بگذارن. سوال اینه، قدم یک، درک قدم یک چگونه به من کمک میکنه در درک سنت یک؟ این بیقدرتی که من بهش رسیدم و درکش کردم چطوری به من کمک میکنه که بهبودی شخصیم رو منوط به حیات یو ای بدونم؟ این که خیر و صلاح مشترک رو تو رأس قرار بدم، نفع شخصیم رو تو اولویت پایینتری نسبت به نفع گروه هم قرار بدم، به خاطر گروه هم از خود گذشتگی بکنم، چطوری قدم یک به من کمک میکنه؟ اعضای با تجربه، دوستانی که قدیمی هستن، کسی تجربه نداره، 86 نفر در این لحظه توی گروه هستن. کسی نمیخواد تجربهش رو به اشتراک بگذاره؟ بعد میشنویم تجربه مهران رو.
ممنونم آقا مهدی، به نام خدا. امیدم کم در آمد و سپاسگزار خدا تو جمع شما. قدم یک اومد به من گفت که نمیدونی نمیتونی، و یه عجزی رو به من معرفی کرد که سرلوحه حرکت من بود. تو بحث منافع مشترک، من برای حفظ بقای برنامه گروه افکاری که مشکل دارن و بحث کم درآمدی دارن و توانایی یاری خودمون ندارن، حالا بعد از 12 قدم به یه نقطه رسیدم، آیا به تنهایی میتونه از پیش خودش یه سری برنامه ها بگذاره و این جمع بشه توی تعداد افرادی که به تعداد او انجمن، او گروه، و هر کدوم حساب خودشون رو بگذارن درسته و این مسئله به سرمقصود میرسه؟ خب مشخصا نه. به خاطر همین سنت ها اومدن منافع مشترک رو گذاشتن، گفتن که آقا تو باید توی یه سری مسیر حرکت کنی که بتونی از این شرایط بیماری و بتونی اون بهبودیتی که حاصل کردی حفظ کنی. و برای من چی بود؟ که منافع مشترک رو در رأس قرار بدم. یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا تو به تنهایی نمیتونی، ولی گروه به خاطر حالا قسمت قدم دو رو که من بخوام بیارم جلو، میگه با مشورت میتونی او سلامت برنامه رو به انجام برسونی. و شد یه راهنما، شد یه کتابی که تو مسیر من بتونم ازش استفاده کنم. مثلا به من یاد داد آقا تو مشارکت بیشتر از 2 دقیقه تا 3 دقیقه یا 5 دقیقه من احترام بگذارم. به من یاد داد که آقا اینا همه یه جور منافع مشترکه. به من یاد داد که آقا شما مثلا تو بحث مشارکت بیا تجربه امید تو بگو، داستان کردش به سری رو نگو. خب این مسائل که وقتی من به عنوان منافع مشترک در نظر بگیرم میتونم بهترین حالاتو، حالا من بیام اون بیماری‌ها رو و خیلی چیزهای دیگه رو بیارم کنارش و بتونم یه جوری دیگه عمل کنم و همه چی رو میتونم به هم بریزم، یعنی اون شرایطی که لازمه رو انجام بدم ندم. چیزی بود که تو ذهنم بود، خواستم مشارکتش کنم. ممنونم منو شنید.
عالی عالی، سپاسگزارم ازت دوست عزیزم. و دقیقا من هم داشتم به این فکر میکردم که وقتی من میام به این مفهوم بیقدرتی، حالا به زعم بعضی از دوستان عجز میرسم،
این بیقدرتی من در واقع مفهوم تسلیم رو برای من به وجود میاره، که من با تسلیم بودن سرندر آشنا میشم. حالا این چه شکلی تو قدم یک به من کمک میکنه به سنت یک احترام بگذارم؟ همین تسلیم بودنه، اینکه من تسلیم باشم در برابر گروهم و تسلیم باشم در برابر این موضوع که اگر گروه نباشه من زندگیم به خطر میفته. این تسلیم بودنه، احترام گذاشتن به قوانین و مقررات گروهم، احترام گذاشتن به رأی وجدان گروهم، همه اینها کمک میکنه به اون وحدت گروهی که ریشه در این قدم یک داره. درود بر شما. میشنویم تجربه احمد.
سلام. من احمد هستم، یک کم درآمد. سپاسگزارم بابت حضورم توی جلسه. مهدی از دستمون سپاسگزار هستم بابت تجربه. قطع به یقین بین قدم اول و این سنت ارتباط وجود داره. توی قدم اول دوستان من اقرار کردم که فردی هستم خودمحور و احساسی در من هست تحت عنوان یک خودکفایی کاذب، که این احساس خودمحوری و خودکفایی باعث شده که حال روز من به کم درآمدی کشیده بشه، به نحوی که اراده و کنترلی روی اعمال و رفتارها و نشانه های کم درآمدی نداشته باشم و اینها باعث شده که زندگی من غیر قابل اداره بشه. وقتی به این نقطه رسیدم و توی قدم اول اینو درک کردم، راه کمک باز میشه برام، آماده میشم. این راه کمک به من کمک میکنه، این همون تسلیمی که دوستمون مهدی بهش اشاره کرد، اصل تسلیم، اصل پذیرش. اینجا نقطه عطفی هست که به من کمک میکنه که آماده بشم کارهایی که سنت اول از من میخواد رو انجام بدم، یعنی کارهایی که منافع مشترک یک گروه هست، یک انجمن هست و بهبودی خودم رو تضمین میکنه. یعنی اینکه مشارکت‌های دیگران رو گوش بدم، علارغم اینکه ممکنه بعضی از مشارکت‌ها اصلاً باب میل من نباشه، با نظرات من متفاوت باشه، با سلیقه من متفاوت باشه. بعد کمک میکنه این عجزی که توی قدم یک، این تسلیم، کمک، عجزی که درکش کردم، تسلیمی که یاد گرفتم، به جای تفاوت‌ها توی اعضا به دنبال وجه اشتراک ها بگردم، از ابزار ارتباط استفاده بکنم و اتحاد من با اعضای دیگه، اتحاد ما با اعضای دیگه از این نقطه شروع میشه. سعی میکنم توی جلسات حضور پیدا کنم، سعی میکنم مشتاقانه به مشارکت ها گوش کنم، کم کم خودم یاد میگیرم مشارکت کنم، یاد میگیرم حامی و پست خدماتی بگیرم، یاد میگیرم خودم حامی تازه واردها بشم، به گروه های دیگه برم، وارد گروه های دیگه بشم، تجربیات اونها رو گوش کنم و تجربیات خودم رو با اونها تقسیم کنم و حتی گاهی برای پیشبرد هدف مشترک تو گروه های دیگه خدمت قبول کنم، توی جلسات اداری شرکت بکنم، مثل امروز توی کارگاه سنت و مفهوم شرکت بکنم. و این همه این مجموعه باعث میشه که با گروه وسیع‌تری از همدردهام آشنا بشم و قطع به یقین همه این کارها رعایت سنت اوله و با انجام این فعالیت‌ها دارم به بهبودی فردی و استحکام انجمن و گروه‌هایی که توش شرکت می‌کنم کمک می‌کنم. سپاسگزارم مهدی.
ممنونم از شما. یه دوست دیگه هم مشارکت بکنه، بریم سراغ ارتباط قدم دو با سنتی. میشنویم تجربه بهزاد عزیز رو بفرمایید.
درود بر آقا مهدی عزیز. بهزادم کم درآمد. در واقع قدم یک در مورد تسلیم شدن، و تسلیم شدن یعنی مواجه با حقیقت، و تنها قدمیه که معنوی نیست، اما به نظر من که انجام دادن همین قدم یک هم لطف خداست. یعنی این قدم یک، تسلیم بودن 100% هم ناشی از لطف خداست برای من بهزاد. و قدم یک مثل یه سدیه که اگه 100% کامل این سده محکم بسته نشه و 1% باز باشه بازم اون سده شکسته میشه و سد باید 100% مسیر آب رو مسدود کنه که آب اون مسیر جدیدش رو پیدا کنه. و ارتباطش با سنت یک اینه که من در واقع باید به این درک برسم که من نیاز به کمک دیگر انسان ها و خداوند دارم. اگه من هنوزم متکی به اراده شخصیم باشم این نیاز رو احساس نمی کنم. اگه من متکی به اراده شخصیم باشم این نیازی که به خداوند و به دیگر انسانها نیاز دارم رو احساس نمی کنم. تا زمانی که من این نیاز رو احساس نکنم قطعا اتحادی هم با دیگران ندارم و فکر میکنم که تافته جدا بافتم، فکر میکنم که از همه یه سر و گردن بالاترم، یا اصلا احساس به قول معروف احساس یکی بودن نمیکنم با بقیه. و زمانی که من احساس یکی بودن کنم با بقیه و خداوند رو به زندگیم دعوت کنم قطعا اون اتحاد دارم تو گروه رعایت میکنم. مرسی منتم.
متشکرم. خب بچه بریم سراغ قدم دو و رابطهش با سنت یک. قدم دو میگه به این باور رسیدیم که نیروی برتر میتواند ما را به سلامت عقل بازگرداند. خب در اینجا من با مفهوم نیروی برتر آشنا میشم، خداوندی مهربان که لازم هم نیست درکم از این خدا یا از این نیروی برتر 100% شبیه به درک راهنمام یا درک دیگر اعضای انجمن باشه. یک درک شخصی من دارم از یک نیروی برتر از خودم که در فصل 4 منکرین وجود خدا راجبش صحبت میکنیم که این میتونه خداوند باشه، میتونه یک مفهوم مذهبی باشه از خالق و حتی میتونه یک پکیج باشه، پکیجی از جلسه و راهنما و خدا و هر چیزی که ما بهش اعتقاد داریم که زورش بیشتر از ماست. خب حالا سوال اینجاست که قدم دو این که یک خدایی وجود داره که اون زورش از من بیشتره، این چطوری میتونه به سنت یک من کمک بکنه؟ اونجایی که من اعتقاد و ایمان داشته باشم که یک نیروی برتر از من وجود داره، اونجایی که من تلویحاً در قدم دو دارم اقرار میکنم به عدم سلامت عقلم. وقتی من میگم نیروی برتر از من میتواند ما را به سلامت عقل بازگرداند، یعنی چی؟ یعنی قدرت تشخیص درست و غلط رو گاهی اوقات من ندارم. من مهدی افکاری به کلم میزنه که درستن، افکاری هم به کلم میزنه که غلط هستن و گاهی اوقات تشخیص نمیدم که این فکری که به کله من زده درسته یا غلطه. این شک کردن به ذهن، شک کردن به عقل، شک کردن به اراده شخصی که درکش در قدم دو حاصل میشه، چطوری به من کمک میکنه که بیام سنت یک رو رعایت بکنم؟ دوستانی که توی صف هستن اگر نمیخوان در مورد این سوال پاسخ بدن یک بار دیگه علامت سوال رو بزنن که از صف بیان بیرون. و دوستانی هم که میخوان در رابطه با ارتباط قدم دو با سنت یک صحبت بکنن میتونن علامت سوال رو بزنن که بیان توی صف. میشنویم تجربه لیدار رو بفهمید.
میدا کنم صداتون رو ما نبینیم. صدای شما نمیاد لیدا خانم، میکروفونتون بازه. خب یک بار دیگه میکروفونتون رو باز بکنید. مینا خانم شما بفهمید.
سلام دوستان، مینا هستم. فقط اینترنت من ضعیفه، نمیدونم الان صدا من خوب هست یا نه.
صداتون عالیه در حال حاضر.
متشکرم. مینا هستم، یک کم دستاورد در حال بهبودی از این بیماری. خب توی سنت یک متوجه شدیم که ما در برابر گروه تسلیمیم و منافع مشترک ما در رأس قرار میگه. من با یه مثال رابطش رو میگم، اینکه بارها شده که ما قرار بوده جایی بریم ولی من به شخصه به عنوان حالا مادر خانواده یا کسی که حالا اطلاع بیشتر از بچه هم داشته متوجه بودم که اینجا به صلاح ما نیست. من قبلا خیلی مخالفت میکردم، تبدیل شده بودم به یک مادری که مدام داره مخالفت میکنه و میگه نه. اما وقتی که یک کوچولو با مفهوم این سنت آشنا شدم متوجه شدم که من باید با گروه فعلا هماهنگ بشم، اجازه بدم یه جاهای اینا خسارت ببینن تا متوجه بشن که دارن اشتباه میکنن. توی قدم دو میگه من باور دارم یک نیروی برتری هست که گروه منو داره هدایت میکنه و سلامت عقل رو بالاخره به گروه من پیدا میکنه و متوجه میشه. بچه های من یه جایی متوجه میشن که اگه مادر ما داره میگه اینجا نریم و اینجا یک سری مسائلی هست که به صلاح ما نیست، اونا خودشون بعد از حالا یک بار یا دو بار رفتن متوجه میشن که این نگفتنه به صلاحشون بود و خودشون اینو میفهمن. یعنی اون نیروی برتره میاد توی گروه ما تصمیم میگیره و من مینا نمیشم یک تصمیم گیرنده و اون سلامت عقل رو به خانواده من برمیگردونه. من با یک مثال توضیحش دادم. مرسی آقای مهدی. من تمام.
سپاسگزارم. دقیقاً این که اگر من اعتقاد داشته باشم که یک نیروی برتر وجود داره، یک خدای مهربان وجود داره که حالا توی سنت دو میاد میگه در وجدان گروه متجلی میشه، اگر گروه من اشتباه و خطایی هم بکنه، اوکی این خدای هست، چه کسی به من این مجوز رو میده که من بیام ناجی گروه بشم؟ چه کسی این پست رو به من داده که من گروهم رو کنترل بکنم؟ چه کسی به من مجوز پرخاشگری میده؟ اینجایی که من با پذیرش وجود یک خالق، وجود یک نیروی برتر، وجود یک خدا که گرداننده گروه هم هست، این اجازه رو به گروه هم میدم که اگر به زعم من مهدی گروه هم داره اشتباه میکنه، اوکی بره اشتباه بکنه، یه روزی متوجه این اشتباهش میشه و اشتباهش رو اصلاح میکنه، قطع به یقین این اتفاق میفته. و این تسلیم بودن قدم یک و درک قدم دو واقعا میتونه به رعایت سنت یک کمک بکنه. میشنویم تجربه دوست بعدیمون ناصر رو. بفرمایید ناصر جان.
خیلی ممنون. سلام دوستان، سلام آقا مهدی. من ناصرم، یک کم درآمد. من وقتی وارد انجمن شدم به عنوان یک بی خدا، به عنوان کسی که همه از شنیدن دعای آرامش لذت می بردن، ولی من حالا می خواست این دعای آرامش من از جلسه بیرونم ببره، این احساسی که نسبت بهش داشتم. ولی وقتی متوجه شدم، شنیدم که اونایی که مشکل دارن توی درک خداوند، این درک میتونه درک شخصی باشه و میتونن انجمن به عنوان یه نیروی برتر و خداوند در نظر بگیر، همین امر باعث شد که من متوجه شدم که مایی که توی جلسه، من اینو میخوام به این صورت این بحث رو تجربه رو منتقل کنم، تجربه خودم رو، که وقتی صحبت از گروه میشه حتما گروه شخصی ما نیست، حتما گروه کلیولند نیست، حتما این جلسه نیست، ما به عنوان یه هیئت نمایندگان، به عنوان یه کمیته، به عنوان یه ناحیه، یه گروه میتونیم باشیم. وقتی تو سطح یه گروه ما به اتفاق تصمیم میگیریم که خزانه رو با اینکه گروه ممکنه احتیاجات خیلی زیادی هم داشته باشه، به اتفاق همش رو با کسر هزینه های واقعا اصلی مثلا مهم به رده های بعدی، به رده هایی که قرار بفرستیم، این نشون میده که ما هممون این رده های بعدی رو به عنوان یه نیروی برتر قبول داریم. و این درک به من کمک میکنه که من حتی وقتی که تو هر سطحی از گروه هستم، تو هر سطح خدماتی هستم، گروه هایی که میتونن منو پشتیبانی کنم و به عنوان یه جمع میتونم به اونها وصل بشم، اونو رو با نیروی برتر قبول کنم و بهبودی شخصیمو به عنوان یه گروه، به عنوان یه هیئت یا کمیته اونجا هم دنبال کنم. ممنون.
سپاسگزارم ناصر جان. میریم سراغ ارتباط قدم 3 با سنت 1. قدم 3 به ما چی میگه؟ میگه اراده خودمون رو میخوایم بسپاریم به خدا، همونطوری که درکش کردیم. ارادهمون رو میخوایم بسپاریم به خدا همونطوری که درکش کردیم. حالا این تسلیم بودنه در برابر اراده خداوند، اینکه ما تصمیم میگیریم اراده و زندگیمون رو به مراقبت او بسپاریم، این چطوری میتونه به من کمک بکنه؟ خب من توی گروه هم اتفاقاتی میفته که درک قدم 3 به هم کمک میکنه همون تسلیم قدم 1 رو بیام اجرا بکنم. این منجر به رعایت سنت 1 میشه. در گروه من شایعه‌ای به وجود میاد، من دامن نزنم به این شایعه. در گروه من یک مشکلی به وجود میاد، من تلاش نکنم، دست و پا نزنم و تقلا نکنم، فقط سهم خودم رو انجام بدم. چیزی به زعم من اشتباهه، اوکی، میام تو جلسه اداری یک بار میگم. اگر گروه پذیرفت، پذیرفت، نپذیرفت، واگذارش میکنم به خدا. عضوی اختشاش به وجود میاره توی گروه من، برای این موضوع دعا میکنم، رها میکنم، تلاش نمی کنم. همونطوری که در قدم 3 در کتاب بزرگ ما می خونیم که گاهی اوقات ما با نیت خیر فکر می کردیم که مثل اون سیاست مداری که میگه فکر می کنه اگر کشورهای دیگر کارشون رو درست انجام داده بودن دنیا گلستان می شد، اینجا منم فکر می کنم اگر فلان عضو تو گروه نبود، اگر فلان اختشاش نمی کرد، اگر فلان خدمتگزار خدمتش رو به درستی انجام می داد، گروه درست می شد. و هی بیام شروع کنم، تلاش بکنم، دست و پا بزنم که اینو درست کنم، اونو تغییر بدم. قدم 3 به من مهدی میگه مهدی، دست از تغییر دادن دیگران بردار. و تفاوت کنترل کردن با مراقبت کردن در قدم 3 گفتیم دیگه، توی چیه؟ تو تکراره. من اگر یه عضوی داره خطایی انجام میده، اگر گروه من داره خطایی انجام میده، اگر خدمتگذاری به درستی خدمتش رو انجام نمیده، تو خصوصی یک بار یه تذکر خیلی دوستانه بهش میدم و تجربه شخصیم رو از عدم رعایت اون کار یا درست انجام دادن اون کار با او به اشتراک میگذارم. یک بار. همونطوری که تو قدم 3 گفتیم اگر من همسرم ولخرجی میکنه، اگر فرزند من میره سیگار میکشه، اگر یکی از اعضای شرکت من داره کارش اشتباه انجام میده، من حق دارم یک بار بهش یک تذکر دوستانه بدم. این به معنی مراقبت کردنه. ولی اگر شد دو بار، شد سه بار، شد چهار بار، شد پنج بار، این دیگه میشه کنترل کردن انسان ها. قدم 3 میگه دست بردار از این. مادامی که تو دست و پا میزنی و با یه بیلچه افتادی توی
زمین کشاورزی رو میخوای شخمش بزنی، خدا با کمباینش نمیاد، خدا با اون تراکتورش نمیاد زمینت رو شخم بزنه. رها کن و دعا کن. چقدر ما برای وحدت گروهمون دست برداشتیم از تقلا کردن و دعا کردیم برای گروه هم. همین اتفاقی که الان یک سال و اندیه ساختار خدماتی یو ای باهاش درگیر هست در پایین ترین سطوح خدماتی در سطح کنفرانس و هیئت معتمدین، من پیشنهاد دادم که از گروه ها بخواید برای این موضوع دعا کنن، مگر نه اینکه ما یک انجمن روحانی هستیم. اگر روحانی هستیم چرا دعا نمی کنیم؟ چرا برای این مشکل دعا نکنیم؟ چرا فوری چنگ انداختن و دست اندازی کردن و کنترل کردن و تلاش برای تغییر دادن میاد تو ذهن ما؟ چرا به خدا فکر نمی کنیم؟ خب میشنویم درک دوستانمون رو ارتباط قدم یک با قدم سه عذرخواهی میکنم با سنت یک. میشنویم تجربه دوستمون فرید. بفهمید فرید جان.
درود بر شما. مهدی صدام خوبه؟
عالی عالی.
مرسی. من فریدم کم در اومد. شکر میکنم خدا رو برای اینکه سالمم زندم. ارزش کردم و جلسه هم حالا هم میتونم تجربه هم بگم. یک جمله کلیدی در ابتدای قدم سوم میگه واضح هست که یک زندگی متکی به اراده شخصی هرگز نمیتواند موفقیت آمیز باشد، زیرا همیشه با چنین شرایطی در همیشه ما در حال تضاد با شخص یا چیزی خواهیم بود. این طرح مسئله است. حالا تقریبا دو سه تا پاراگراف هم راجع به مسئله توضیح میده که آقا ما دوچار یه توهمی هستیم که اگه کار خوب کارگردانی کنیم ماجرا میتونیم راضی و نیکبخت باشیم، اگه همه چی به میل ما باشه اوکی شرایط، و بعد از یه جایی به بعد راه حل ارائه میکنه که ما بعد از خودخواهی دست برداریم، نابودمون میکنه. راهش هم میگه که آقا نقش خودمون رو بازی کنیم و نقش خدا رو به خدا بسپاریم. باز یه جمله طلایی آخرش میگه، میگه این فهمیدن این ماجرا مثل اون سنگ وسطی اون پله که اگه نظریش از رو پل نمیتونی رد شی. طرح مشکل دادن مسئله در قدم سوم چطور تو سنت اول کمک میکنه؟ دو تا ماجرا که یکیش داستان یکیش مثاله، توی سنت اول ماجرای هواپیمای ادی ریکنبکر رو میگه و توی راه نجات مسافران کشتی شکسته باز به مشکل مشترک اشاره میشه و یک راه حل، هیچ راه حلی به جز گذاشتن از گذشتن از غرور و گذاشتن آنچه که من فکر میکنم درسته. بچه ها خیلی متفاوته. حتی یه وقتایی ما شهود داریم و اون شهود اشتباهه. حتی یه وقتایی من فکر میکنم که درک خداوند رو متوجه میشم، حرف خداوند رو درک میکنم، مثل سنت دوم و ماجرای شهود بیل توی ترامبا، و بعد میفهمم که اشتباهه. اینجاست که یه معیار به من میده، میگه آیا تو حاضری که هر کاری که لازمه برای حفظ سلامت گروهت انجام بدی؟ یه دلیل شخصی هم بهت میده. چرا شریانهای حیاتی انجامن که سلامتی رو بقا رو دارن پخش میکنن و من فرید امروز تونستم چند کیلومتر بدوم، سلامتی داشته باشم، پول داشته باشم، نعمت داشته باشم، رو اینجا باشم، در یک صورت اتفاق میفته، اتحاد کم درآمدان گمنام. خیلی هم پیچیده نیست. من پیش خودم فکر کنم که چی کار میتونم بکنم که این اتحاد تقویت بشه، نه که لطمه نخوره. دیدگاه سلبی رو نمیگیم، اینجا ببینیم چی کار میتونم بکنم این اتحاده تقویت بشه با رفتارم. مرسی، زیاده گویی نمی کنم من. تمام مهدی عالی، بچه هم تجربهشون عالی.
سپاسگزارم فرید عزیز، عالی هستی. میشتمیم تجربه زین العابدین عزیز رو. بفهمید زین العابدین جان.
سپاسگزارم. منم سلام عرض میکنم خدمت دوستای حاضر در جلسه، مهدی و دوستایی که صداشون رو شنیدم صحبی، و از این بابت خدا رو شکر میکنم. یه انجمن بسیار غنی با منابع خیلی ارزشمند در دسترس من هستن و این واقعا نقطه عطف زندگی منه. خب سنت در واقع رعایت قدم یک و حالا قدم دو قدم سه به این مفهومه که اصلا زین العابدین کاری نکنه، یعنی اگه مشکل داره اگه نمیدونه، کسی که حالا اون قدرت رو فعلا نداره و نمیدونه چیکار میتونه بکنه. عملا اگه بخوایم در رابطه با چیزی که من رعایت میکنم یا فهم امروز منه، اینه که من به اعضا هشدار نمیدم، اعضا رو کنترل نمیکنم، به اعضا حتی به شکل فردی بهش رجوع نمیکنم و هیچ کدوم از ما این حق رو نداریم. برای همینه میگه اگه مشکلی تو گروه وجود داره، ما ماهی یه بار جلسه اداری داریم، اونی که واقعا احساس میکنه دلسوزه تو اون جلسه حاضر میشه انتقاد و پیشنهادش رو به گروه ارائه میده. پس چیکار میکنیم؟ جلسات بهبودی عملا باید متمرکز بر بهبودی باشه و هیچ عضوی برتری نداره که بخواد به من بگه بلند صحبت کن، کوتاه صحبت کن، تو چرا اینجوری حرف میزنی، تو اشتباه میگی یا درست میگی. اما صرفا در جهت منافع مشترک و اون اتحادمون، عضوا میتونن، اونایی که خیلی دلسوزن و معمولا هم حالا من به تجربه دیدم اینو، اینا اصلا جلسات اداری شرکت نمیکنن ولی تو جلسه اختلال ایجاد میکنن. پس ما صحبت همدیگر رو قطع نمیکنیم، همدیگر رو ارشاد و نصیحت نمیکنیم به هیچ وجه. اصلا عضو اختلالگر نداریم، اختشاشگر نداریم و این برچسب هم بر میداریم. چون این برچسب یا این طرز تفکر در من باشه، ممکنه باعث بشم یه کم درآمد برگرده به کف خیابون، برگرده به همون شرایط کم درآمدیش. و تو قدم چهاری میگه چرا فکر نکردی اونم مثل تو مریضه و شاید شدتش بیشتره و این امکان بهبودی برای او فراهم بوده، پس چه کار میکنیم؟ سنتیه که حالا فریدم اشاره کرد، خود مهدی هم اشاره کرد، حالا منم از یه داستان دیگه استفاده میکنم برای اینکه فهمش برای ما اتفاق بیفته. میگه مورچه ها وقتی آب میره تو لونه شون یا اون فضایی که دارن زندگی میکنن پر میشه، پر از آب، اینا به جای اینکه حتی اونی که نزدیکتر این حالت رو داره به اینکه خودش تنهایی از اون آب خارج بشه، حرکت میکنن به سمت هم دیگه. یعنی اونی که وسط آبه، همه حرکت میکنن به سمت هم دیگه. وقتی به هم دیگه نزدیک میشن یه حلقه ای رو تشکیل میدن و این حلقه این حباب میشه و اینا رو تو سطح آب شناور نگر میداره. وضعیت ما تقریبا شبیه اینا هست. یک، خودخواهی نمی کنیم که بگم من نزدیکم، بذار من خارج بشم، حالا بقیه خارج شدن. از خودگذشتگی می کنیم، به سمت اعضای که در خطر بیشتر هستن حرکت می کنیم و این اتفاق نظر و یا این اتحاد یا منافع مشترک کمک می کنه همه نجات پیدا کنن. و این طریقی هست یا نگرشی هست که من سعی میکنم خودم رعایت کنم. من هیچ سهمی در راستای این که بخوام دیگرانو متقاعد کنم، مجاب کنم یا بفهمونم نفهمونم ندارم. فقط جلسه اداری پیشنهاد میدم، اگر پذیرفتش اصرارم اونجا نمیکنم، چون اصرار کنم سنت دو عملاً به قول معروف جای سوال داره برای من. پیشنهاد انتقادمو میکنم، پیشنهاد میدم و گروه تصمیم میگیره. گروه ممکنه دقیقا متضاد اون چیزی که من، مشکلی که من دیدم تصمیم گرفته و اونجا باز ناسازگاری نمیکنم و گروه همکاری میکنم، با خدمتگزار همکاری میکنم، در واقع قهر نمی کنم، بچگی نمی کنم و با گروه همکاری می کنم. مهدی جان بسیار عالی هستین و از همه عزیزان تشکر می کنم. مرسی که هستیم و این امکان گفتگو و معاوره رو با ما و خودتون ایجاد میکنه. سپاسگزارم مهدی جان.
بسیار سپاسگزارم زین و راقیدین عزیز، شما هم عالی هستیم. من واقعا از تک تک مشارکت دارم استفاده میکنم، یاد میگیرم. دمتون گرم، خدا رو شکر که هستید همه تون بچه هم. خب بریم سراغ ارتباط قدم چهار با سنت یک. دوستان، ما در قدم چهار یک ترازنامه اخلاقی بیواکانه جستجوگرانه از خودمون تهیه میکنیم. وقتی من میام رنجش هام رو مینویسم، وقتی میام ترس هام رو مینویسم، وقتی میام روابط جنسیم رو تجزیه تحلیل میکنم، متوجه سری نقص های اخلاقی میشم، متوجه وجود غرورم میشم که چقدر در طول زندگی این غرور به من خسارت زده، متوجه خودخواهیام میشم، متوجه خودمحوریم میشم که کجا تو زندگی یه نفر دیگه اشتباه میکرده من خودم رو مسئول میدیدم. بعد میام نگاه میکنم میبینم توی گروه هم همینجوره، یک عضوی توی گروه اشتباه میکنه یا خدمتش رو درست انجام نمیده، به من برمیخوره. گروه یه تصمیم اشتباه میگیره، به من برمیخوره. این خودمحوری منه. یا من همیشه دلم میخواد توی زندگی دیگران طبق خواسته من عمل بکنم و من با ترازنامه نویسی متوجه این نقص های خودم میشم. در قدم چهار، جایی که میخوایم بریم توی ستون چهار تراز رنجش، میگه ترازنامه ما بود نه مال دیگران. اینجا من نمیام تراز دیگران رو بگیرم، اینجا اومدم تراز خودم رو بگیرم. تو گروه من چطوری رفتار میکنم؟ وقتی من دست از این رنجش ها میکشم، تو گروه هم بهتر رفتار میکنم. وقتی میام ترس هامو بررسی میکنم، تراز میگیرم، اگر اتفاقی داره تو گروه میفته، با گرفتن یه تراز ترس میتونم اتحاد گروه هم رو تو رأس قرار بدم، خواسته گروه رو به خواسته خودم ارجح بدم. این روحانیت چطوری در من به وجود میاد؟ یک راهش با ترازنامه نویسیه. سوال اینجاست، قدم چهارم چگونه به رعایت سنت یک کمک میکنه؟ میشنویم تجربه دوستمون مهران رو، بفرم.
ممنونم، مجدد سلام میکنم، امیدم که هم در آمد. این چهار تا قدمی که بررسی میشه به یه نقطه تازه چیز متذکر میشه برای من که آقا یه نیرو برتر بعد از قدم یک داره تو زندگی تو کار میکنه. حالا قدم چهار میاد میگه که تو رنجش، ترس، تخریب به خود و دیگران. حالا این آدم میخواد بیاد رو بحث سنت هم تمرکز کنه. بعد تو سنت هم یه سری منافع مشترک هسته. در رأس اینا میگه خداوندی که رئیسه، وجدان و گروه. کدوم وجدان؟ وجدان آگاه. نه اینکه من رنجش داشته باشم از آقای ایکس، حالا چون پیشنهادی داده و میخواد رأی بیاره بیام باند و باندبازی کنم خلاف این رأی به وجود بیاد. و یادم یه زمانی یه راهنمایی داشتیم، این بنده خدا حرف قشنگی میزد، میگفت دوستان بعد از 12 قدم سعی کنین 12 سنت رو سری شروع کنین. چرا یه آدم 12 قدمی اگر ناآگاهانه برنامه رو بگیره به دست، خیلی تخریبش بیشتر از یه آدم عادیه که انجمن نرفته، چون بر مبنای یه سری دانش میتونه همه چی رو نابود کنه. و این شد ما اومدیم خیلی سال پیش سنت ها رو کار کردیم، حداقل به من یاد داد که آقا اگر چیزی رو نمیدونی حرف بی ربط نزن بر مبنای ترس و رنجش، سکوت کن که حداقل این بحث برنامه سنت اول آسیب نخوره اون منافع مشترک. چرا که اگر این بحث برنامه نباشه، من بس از طریق ترسا و نگرانی ها چیزی بخوام از دست بدم تو فکرم باشه یا به حسابی تخریبی نخورم، بیام یه سری تصمیمات اشتباه و یه همهمه و یه هیاهو یا چهار نفرم که حالا رجوع من هستن ورود کنن و شروع کنن سنگ انداختن و بازی رو انداختن. منافع مشترک تو بحث سنت ها، من یک کوچولو شاید مذهبی باشه، قرآن اومد گفت برای پرهیزکاران این 12 سنت اومد گفت برای توی 12 قدمی که حداقل بتونی بهبودی تو برای پایان عمر به دست دیگران هم برسه حفظش کنی. پس منافع مشترک من بدون رنجش، بدون ترس، بدون نگرانی، بدون خودخواهی میتونه به بهترین شکل انجام بگیره تو مسائلی که مربوط به منافع مشترک هستن. و امروز همین قدر اگه آگاه هم نیستم سکوت کنم بهترین حال برام منه. من چیزی که یادش گرفتم و سعی کردم استفاده کنم تو برنامه. ممنونم نوشید.
ممنونم از شما که تجربیاتتون رو به اشتراک گذاشتیم. میشنویم تجربه دوست بعدیمون رو.
احمد سپاسگزارم از شما. مهدی عزیز، من احمد کم درآمد هستم. خب اول من باید بدونم چرا بایستی قدم 4 رو کار کنم. این سوال رو متوجه بشم پاسخش رو. کتاب بزرگ اشاره میکنه. میگه تو توی وهله اول باید بیای جستجو کنی که چه نواقص شخصیتی داری و چقدر از این نواقص شخصیتی تو ضربه خوردی که باعث ناکامی و شکست و ناکافی بودن تو شده. تا اینها بررسی نکنم توی خودم، این ناکافی بودن و ناکارآمد بودن باز هم مانع ایجاد میکنه، هم برای بهبودی خودم، هم بهبودی سایر اعضا توی گروهی که دارم توی شرکت یا خدمت میکنم. وقتی که کار میکنم، ترازها رو مینویسم، با یک راهنمایی که آگاه هست میام اینها رو بررسیشون میکنم، اونجا هست که متقاعد میشم نفس من و این نواقص من باعث ناکامی من شده، از شکل‌های مختلف به شیوه‌های مختلف ظهور پیدا کرده و روی بهبودی من، روی خدمات من تأثیر گذاشته. خداوند بدون درخواست من به من لطف نمی‌کنه و تا از سر راه ایشون کنار نرم روی تصمیم‌ها، یا کلاً توی یک گروه اگه از سر راهش کنار نریم روی تصمیماتمون اثر نمی‌ذاره. اگه قدم 4 تا 9 رو کار نمی‌کردم، قطع به یقین ندای خداوند رو از صدای بیماری تشخیصش برام خیلی سخت میشه. چه بسا ممکنه همین الان هم سخت باشه، اما کارکرد این قدم، مخصوصا قدم 4 تا قدم 9، این فرایند کمک میکنه که این صدای الهی رو لااقل نسبت به گذشته واضح‌تر بشنم. درون من تا زمانی که پر از کینه، پر از خشمه، پر از رنجشه، پر از نفرته، پر از انتقامه، جایی برای این ظرفیتی برای راهنمایی خداوند وجود نداره. و بعد با این ظرفیت من بیام توی یک تصمیم گیری شرکت بکنم، قطع به یقین توی اون تصمیم گیری ها ضعیف عمل میکنم و ممکن بود اگه درد تجربه جبران خسارت ها نبود، خسارت هایی که به واسطه ابراز عقیده هام بزنم یا قضاوت هایی که بکنم یا توی صفحه چت بیام بنویسم راجع به ایکس و وای که آقا این داره این کارها رو راجع به این برنامه انجام میده، اما خودم میدونم که اینها برخواسته از ایگوی من هست، اگه اون درد جبران خسارت ها نبود قطعا با این رفتارها خسارت هایی میزدم به خودم و به گروه که گاهن غیر قابل جبران میشه. سپاسگزارم.
متشکرم احمد عزیز، مرسی از مشارکتاتون. میشنویم نفر آخر برای این سوال، مهدی عزیز. بفرمایید.
درود بر شما قامتی، با نام و یاد خدا. سلام دوستان، اسم من مهدی و کم درآمد در حال بهبودی هستم. برای اولین بار هم مشارکت میکنم، یه خود سخت شد برام احساسمو بگم. خدا قوت میگم مقامتی با خیلی دوستان حاضر در جلسه. رابطه قدم 4 با سنت 1، قدم 4 اولین قدم اجرایی و عملیه که بعد از کار کردن 3 قدم از من برنامه میخواد. میگه مهدی دفتر تو با کن، ترازنامه خودت رو بگیر، ببین تو اون مسائلی که رنجش گرفتی، تو اون مسائل مشکلاتی که فکر میکردی عالم و عالم مقصر ناکامی ها و در حقیقت مشکلات و مسائل تو هن، بگرد ببین سهم خودتو پیدا کن، ببین کجا مشکل داشتی، ایراد خودتو پیدا کن. و در حقیقت تو سنت یکم بحث اتحاد، بحث اینی که بهبودی شخصی تک تک ما به اتحاد بودن این گروه بستگی. اگه من اینو درک کنم، در حقیقت ارتباطش با قدم 4 این میشه که شروع میکنم نقش خودم پیدا کردم تو گروه، ببینم کجاها بوده من گروه رو به چالش کشیدم. کاری به تراز نمیدونم، اوتایی میگم مهدی، منظورم فقط بحث اینه که الان اینجا خیلی نزدیکتر و حسه خیلی بهتره. کاری ندارم آقا مهدی چی کار داره میکنه، ایکس ایگره تک تک افراد چه خطایی کردن، من چی کار کردم که در حقیقت باعث شدم این اتحاده یه کوچولو کمرنگ شه، یه نمیدونم اختلالی به این نظمه ایجاد شه. اگه من این ارتباطه رو برقرار کنم و این قدم اجرایی خیلی خیلی مهم که فرایند بهبودی از همین در حقیقت قدم چهار آغاز میشه برقرار کنم و عمل کنم بهش، قطعا گروه بهتری و شرایط بهبودی بهتری رو میتونیم در حقیقت در کنار هم تجربه کنیم. درود بر شما، ممنونم فرصت به جامعه رو زمگی به خیر من
سپاسگزارم. بریم سراغ قدم پنج. خب ما توی قدم پنج ترازنامه هایی رو که در قدم چهار خوندیم اینها رو نوشتیم، میدیم اینها رو میخونیمشون و عملا در برابر خداوند، خودمان و یک انسان دیگر ماهیت دقیق اشتباهات خودمون رو میپذیریم. پذیرش نواقص اخلاقی، پذیرش اشتباهات، این چگونه میتونه به حفظ وحدت گروه به من کمک بکنه؟ اونجایی که من میام یک اشتباهی رو انجام میدم و در جلسه اداری از من سوال میشه که مهدی چرا فلان خطا رو انجام دادی؟ یا چرا فلان کار رو به درستی انجام ندادی؟ و من اشتباه خودم رو میپذیرم. من یادم میاد تو همین گروه از یک خدمتگزاری سوال پرسیده شد که توی روزهای اخیر یک خشمی در صدای شما دیده میشه، شما به عنوان گرداننده بهتر نیست که یه مقداری آرامتر باشین، یه مقداری با ملایمتر صحبت بکنید، چرا توی صدای شما خشم هست؟ و اون خدمتگزار شجاعانه اومد گفت حقیقتا در روزهای اخیر مشکلی توی زندگیم به وجود اومده که یه مقداری من رو عصبی کرده، خشم من رو زیاد کرده و بله میپذیرم این رو و متعهد میشم که با گرفتن تراز و ارتباط با راهنما روی این موضوع کار کنم. ممنونم از اینکه بهم تذکر داد. ببینید اولا فروتنی این فرد برای من قابل ستایش بود، دوما پذیرفتن اون و اون فردی هم که سوال کرد ازش تشکر کرد و به نظر من یاد گرفتیم، هممون یاد گرفتیم از اون خدمتگزار که چقدر با فروتنی نقص خودش رو پذیرفت. حالا میشنویم درک و تجربه دوستانمون رو در ارتباط با اینکه کار کرده قدم پنج چگونه به من کمک میکنه که سنت یک رو رعایت بکنم. میشنویم تجربه دوستمون محمد
رضا. سلام و درود بر شما آقا مهدی عزیز، دوست داشتنی، خدمتگزار امروز گروه، بقیه دوستان حاضر در جلسه. محمد رضا هستم، یه کم درآمد شاکر و سپاسگزار. خب چیزی که توی قدم پنجم متوجه اون شدم این بود که من یه چیزا فقط حق دارم اقرار کنم و اونم چگونگی دقیق شکلی خطاهام بود. تو قدم پنجم من حق ندارم که نواقصم را اقرار کنم، چون اقرار به گناه خود ارتکاب به گناه باز برای من به وجود میاره. نقص شناسی توی قدم شیشه، در صورتی که ما اصلا اینجا نیومدیم نقص شناسی بکنیم، چون اگر رو نواقصمون متمرکز شدیم اونا وسیع تر میشن. و توی سنت یکم هم همینه، قرار من روی چگونگی دقیق شکلی خطاهام توی سنت یکم که به چه شکلی من آسیب میزنم به وحدت گروه، به چه شکلی من اون احترام که فونداسیون سنت یکم هست که میگه به همه اعضا ما احترام میذاریم، به طور یکسان احترام میذاریم، من به چه شکلی خطا و اشتباه انجام میدم، به چه شکلی من با شکلی خطاها و اشتباهاتم رفاه عموم و منافع جمع را به خطر میندازم. من حق ندارم یه خدمتگزار را توی جلسه بسته مورد سوال قرار بدم، توی جلسه اداری هم حتی میتونم فقط بخوام ازش استیزای یه چیزی بازگو بکنه. ما کسی را نمیدونم مجازات و جریمه نمی کنیم، فقط ازش میخوام اگه کوتاهی قصوری توی خدماتش داشته فقط توضیح بده. و یه بازی ستونی داریم باز توی قدم پنجم اقرار میکنیم که قصور من چی بود، تقصیر یعنی کوتاهی من چی بود. فقط اونجا با به شناخت ما فقط میخوایم توی سنت یکون به یه شناخت به یه درک برسیم که به چه شکلی رفتار کنیم، به چه شکلی مشارکت کنیم که رفاه عموم و نفع جمع در رأس باشد، احترام در رأس باشد، وحدت اون تن واحده در رأس باشد. سپاسگزارم از من تمام.
منم سپاسگزارم از شما، بسیار بسیار ممنون. به به چه جلسه ای شد امروز بچه‌ها. و یه چیزی رو اقرار بکنم، حسودیم شد به تو. این صدای خروس که در لابلای صحبتات می اومد یه لحظه حسودیم شد، گفتم هی کاش من اونجا بودم. و هر جا هستی حتما جای خوبیه. دمت گرم، دمت گرم، همتون عالی هستین. میریم میشتویم تجربه و درک ناصر عزیز رو، بفهمید.
خیلی ممنون. من ناصرم یکم در آمد. من اگه بخوام ارتباط قدم پنج رو با سنت یک بدونم، اولین درکم رو باید از قدم پنج بگم. معمولا وقتی از قدم پنج صحبت میشه میگیم خوندن قدم چهار. من اینو میخوام اینجوری بگم، وقتی ما میایم تو یو ای، درباره یو ای نوشته جزوه که کم درآمدی درباره پول نیست، فقط درباره پول نیست. شاید هم رفته رفته من متوجه میشم که خب شاید اصلا در مورد پول نیست، و یا این در مورد پول فقط قسمت اولیشه که ما بتونیم بهبودی رو شروع کنیم. اینجوری به ما توضیح میشه و بعد ادامه بدیم. این قدم پنجم فقط در مورد خوندن تراز نیست، و من رفته رفته متوجه میشم که اصلا شاید اصلا خوندن تراز نیست، خیلی بالاتر از اونه. در مورد چگونگی دقیق خطا پذیرفتن، چگونگی دقیق خطا، یعنی ما نمیتونیم این قدم ها به صورت روزمره کار میکنیم دیگه. من هر بار بخوام قدم روزمره کار کنم، یعنی قدم چهار رو بنویسم بعد برم برای راهنما بخونم و این بشه قدم چهار، برای من که اینجوری نیست. من قدم چهار رو یه بار کار میکنم، تمرینی برای راهنما میخونم، بعد میام چگونگی دقیق خطامو شروع میکنم در بیاد در آوردن، که شاید تو یه جمله خلاصه بشه. و با شروع این که من اشتباه کردم این کار انجام دادم، اگه مطمئنم اشتباه کردم که خب، اگه شک دارم اینو به راهنما میخونم. این برداشت رو میتونم توی یه جلسه هم انجام بدم، توی کار خدماتی، توی رفتار، توی جلسه، توی گروه. من اگه اشتباه کردم میرم ترازمو در میارم، اگه مطمئن شدم دیگه اونو تکرار نمی کنم، حالا میام توی احساسم هم میگم، اگه نه میام میگم اینو برای گروه عرض میکنم که من اشتباه کردم و در واقع به دنبال راهنمایی هستم که آقا من این اشتباه هم واقعا اشتباه بود، یا راهنمایی میکنی که من بدونم رفتارم اصلاح کنم و برم برای قدم های 6 و 7.
مرسی، مرسی. و نفر آخر برای ارتباط قدم پنج با سنت یک رو میشنویم، بهزاد عزیز، بفهم.
درود به دوستان، بهزادم کم درآمد. در واقع قدم پنج مثال جالبی رو میشنویم. اونجایی که یه نفر میاد یه دادات من رو بهم میگه، یعنی من اجازه دادم که یه نفر از بیرون من رو ببینه. من قادر نیستم خودم رو از بیرون ببینم. در واقع این قدم پنج به من میگه که اجازه بده یه نفر از بیرون، چون تو نمیتونی خودت رو از بیرون ببینی، اجازه بده یه نفر از بیرون ایرادات رو وقتی بهت میگه تو اون درس اون شنیدن رو درسش رو بگیر. و حالا اون مثالی که دوستمون زد، وقتی اون به اون دوست گفتن که مثلا تو خشم تو صداته، در واقع ایشون رو خودش کار کرده بود، پذیرفت که خشم داره و داره با خرج صحبت میکنه. ما خیلی جاها در واقع ما کم درآمد اجازه نمیدیم دیگران وارد ترازمون بشن، یعنی که ایرادات ما رو بهمون بگن. مثل کسی که مثلا ماشین خراب میشه تو خیابون صدای میده، یه نفر ازش میپرسه که مثلا ماشین صدا میگه، میگه نه صدا از خیابونه. یعنی اگر همون لحظه من متوجه بشم که ماشینم الان نیاز به تعمیر داره، نیاز به مراقبت داره، برم اون مراقبت رو انجام بدم، این دیگه بزرگتر نمیشه. این که خیلی جاها چون حالا دیگران هم نه راهنما من از بیرون میتونه ببینه و وقتی من ترازمو باز میکنم با راهنما، اون میتونه از بیرون در واقع بازخوردی که من میده میتونه ایرادات من رو بهم یادآوری کنه و من میتونم به اصلاح خودم بپردازم، نه اینکه بخوام دیگران رو اصلاح کنم. در زندگی گذشته من همیشه من وقتی ایرادی درون خودم بود سعی میکردم که از بیرون اون ایراده رو برطرف کنم، یعنی تلاش میکردم که دیگران رو متقاعد کنم که مثلا این اشتباهی که من انجام میدم به خاطر اون رفتاری که تو انجام دادی. ولی قدم پنج میگی که اجازه بده یه نفر از بیرون تو رو ببینه. حالا توی جلسات اداری ما هم همین اتفاق میفته که وقتی میگن از خدمت گذاشت عالی داری، یعنی اون شخص چون از بیرون من رو میبینه میاد ایرادات من رو به من میگه. این مسئله توی جلسات اداری خیلی شفافتر میشه که در واقع من نسبت به خدمتم هوشیار و آگاه‌تر بشم. مرسی مثلا.
آفرین بر تو بهزاد عزیز. و این نکته در انتهای مشارکت تو به ذهن من رسید که همونطوری که ما در مقام حامی حمایت کننده وقتی قدم پنج یک حمایت گیرنده رو داریم میشنویم، دلسوزانه اشکالش رو بهش میگیم، اگر در همون جایگاه با همون نگاه با همون شفقت به عضوی که توی گروهمون حالا اشتباهی مرتکب شده یا نقصی به زعم ما داره سوال ازش بپرسیم، چقدر جلسات پر از عشق میشه، چقدر جلسات اداری زیبا میشه اگر ما همون نگاهی که یک راهنما به رهجوش داره داشته باشیم. که البته شخصا با کلمه راهنما و رهجو مخالف هستم و چون یک نگاه از بالا به پایینی داره، اما اسپانسر، این فردی که سر تخت بیمار رو تو بیمارستان میگیره، اون اسپانسره، اون حامیه، اون همراهه. دیدین تو بیمارستان صدا میزن میگن همراه بیمار، اون چگونه نگاهی به اون بیمار داره؟ و اون بیمار امید هست که سر پا بشه و او هم بیاد سر تخت دیگران رو بگیره. اگر من یک نگاه توأم با شفقت، نگاه قدم پنجی داشته باشم به اعضای گروهم، نگاه قدم پنجی داشته باشم به خدمتگزاران کمیته ها در ساختار خدماتیم، چقدر زیبا میشه. بچه من اینا رو دارم میبینم توی انجمن، من دارم میبینم، من بارها مورد شفقت قرار گرفتم، بارها همین فرید تماس گرفت با من، دوستانه ایراد من رو آنچنان زیبا به هم یادآوری کرد، اینقدر قشنگ، انگار که یک حامی داره با حمایت گیرندش صحبت میکنه و من پذیرفتم نقصم رو و رفتم برایش دعا کردم. چقدر زیباست. من نمیدونم برای ارتباط قدم پنج با سنت یک ستا شد مشارکت یا نه، اما علی حالا میریم سراغ مفهوم قدم شش و ارتباطش با سنت یک. در قدم شش میگه کاملا آماده بودیم که خداوند کلیه نقصهای شخصیتی ما را از میان بردارد. قدم شش بچه ها قدم نقصهای دوست داشتنیه. خب ما وقتی ترازنامه نوشتیم متوجه یک سری از نقص‌های درشتی شدیم که اینها بیچاره کرده بودن ما را، شکست داده بودن ما را،
ما عوامل شکستمون در زندگی رو کشف کردیم. اما وقتی یک نگاه موشکافانه تری انداختیم به نقص هامون، دیدیم یه سری نقص ها هستن که اینا دوست داشتنی هن. این هنوز آنچنان به ما خسارت نزدن. حالا سوال اینجاست، آیا من تمایل دارم که این نقص دوست داشتنی رو هم خدا ازم بگیره؟ تو کتاب میگه، میگه اگه بگی نه، بگی بله، خیلی مطمئن نباش، یه جوره کک میندازه تو پاچه. میگه حتی بهترینمون هم اگر بگردیم باز این نقصایی رو داریم که دو دستی بهش چسبیدیم. و پدر اد میاد میگه این قدمی است که مردها رو از پسر بچه ها جدا میکنن. مرد میخواد، تو زنها شیرزن میخواد، شیرزن میخواد که بیاد عروسکی که تو دستته و دوستش داری، عاشقشی رو بیای از خدا بخوا که خدا یا مهر و محبت این عروسک رو از دل من بیرون کن. حالا اگر من یه نقصی دارم، به عنوان مثال خودم رو مثال میزنم، من زبانی دارم تیز و برنده، قابلیت ترور شخصیتی دارم، این امکان رو من دارم، این توانایی رو دارم که با جملاتی که این هم لطف خداست شامل حال من شده که کلمات خوب چفت میشه تو دهن من، از این فن بیانی که نعمت خداوندی هست برای ترور شخصیت دیگران استفاده بکنم. اون جایی که من قصدم من مهدی واقعا سازندگی نیست، قصد من ترور کردن شخصیت فرد هست که لذت ببرم از ترور کردن او، آیا من تمایل دارم این نقص رو خدا از من بگیره؟ حالا سوال اینجاست، چگونه مفهوم قدم شش به من کمک میکنه که درک بهتری از سنت یک داشته باشم؟ چطوری مفهوم قدم شش به هم کمک میکنه که سنت شش رو رعایت بکنم؟ دوستان لطفا بیان تو گوت، اعضای قدیمی نذارین اسم ببرم، بیان رو گوت، علامت سوال رو بزنید و درکتون رو از ارتباط قدم شش با سنت یک بگین. چطوری قدم شش میتونه به من کمک بکنه؟ زین العابدین، احمد، فرید، محسن، فاطمه خانم، خانم محشید، بفرمید.
سلام، من عوض گذاشتم، عذرخواهی میکنم چون علامت سوال ندارم.
عذر میخوام، صفحه چت رو ندیدم، عذرخواهی میکنم، بفرمید.
به نام خدا سلام میکنم به دوستان حاضر در جلسه. من فاطمه هستم، کم در اومد. سپاسگزارم از گرداننده آقا مهدی و دوستانی که مشارکت کردن و ما رو در تجربیات خودشون سهیم کردن، بی نهایت ممنونم. و از دوستانی که جلسه رو حمایت میکنن هم بی نهایت ممنون. در مورد ارتباط قدم ششم با سنت یک، شاید یکی از بخش هایی که توی من کم درآمد خیلی کار میکنه همین قدم ششم و نواقصم باشه. و در واقع وقتی که من اومدم توی انجمن و قصد دارم که سنت یکم اتحاد و همدلی را رعایت کنم، یکی از بخش هایی که شاید برای من خیلی دشوار باشه اونجایی هست که نواقص من بالا میاد و من حتی اگر بدونم، آگاه باشم و بخوام که این سنت را رعایت کنم، مواقعی که اون نقصی که برام استفاده کردن ازش خیلی لذت بخش هست یا اون نقصی که شاید توانایی از بین بردنش رو درون خودم نداشتم درونم شعله ور بشه، در اونجا عملا رعایت سنت یک بسیار دشوار میشه. در واقع یکی از عواملی که من را به سمت منافع شخصی سوق میده کمبودها و نقصهای من هست. و اونجایی که کمبودها و نقصها بیاد هدایتگر من بشه، در اونجا همدلی و اتحاد دیگه برای من رعایت کردنش نه تنها سخت، شاید حتی دوست نداشتنی باشه. و اگر من بتونم در مواقع خشم، در مواقع رنجش، اون مواقعی که نواقص من درون من بخواد رهبری من رو به عهده بگیره، بتونم در اونجا یادم باشه که سنت یک هست، اتحاد مهمترین مسئله است، و اینکه من بتونم حس همدلی، فروتنی، شفقت و مهربانی را سرلوحه کارم قرار بدم، اونجاست که من در واقع میتونم بگم سنت کار کردم و دارم سنت ها رو وارد زندگی میکنم. امیدوارم که خداوند این قدرت را به من بده که بتونم در مواقعی که نواقصم بالا میاد و من با این که آگاه هستم ولی انجام اون سنت، اون قدم برام دشوار هست، خداوند این قدرت رو من بده که بتونم مقاومت کنم و اون کاری که اصولی و صحیح هست را، اون چیزی که دانشش را آموختم، عملا وارد زندگی کنم. سپاسگزارم. تم.
آمین آمین. و به هممون کمک بکنه. سپاسگزارم خانم فاطمه. میشنویم تجربه دوستمون.
بله سپاسگزارم. مرسی نتی جان، مرسی. بسیار خلاقانه است این کاری که حالا شما دارین انجام میدین و من برای بار اول به این روش حالا دارم در رابطه با هر سنت و ارتباطش با قدم ها رو میبینم و حالا به یه شکلی داره تجربه میشه برای گروه و بابت این خلاقیت و نوآوریت مهدی جان به تبریک میگم. خب دکتر باب یه جایی میگه، حالا چون مهدی هم اشاره کرد منم تأکید میکنم به این که میگه یک عضو بسیار خطرناک داریم، عضو، یک عضو، و معمولا ذهنیت ما میره به سمت اشخاص، نه شخص، نه عضو، اونم زبان ماست. زبان ما این شمشیر دولبه است، یعنی میبره، یه خورده از اون حد تعادل خارج شه، به جای اینکه در راستای اتحاد صحبت کنه، میتونه منتقد شدید باشه، میتونه نیش بزنه، میتونه خیلی کارها بکنه و بدتر از همه اون اتحاد رو متلاشی کنه. البته که بهبودی شخصی یعنی به تنهایی وجود نداره و البته صد البته من دیدم اعضایی که به هر حال سعی نکردن یا نتونستن، که خود کتابم تاکید میکنه متاسفانه افرادی هستن که نمیتونن صادق باشن، وجود داره، بعد از یه مقطعی میبینی اینا دیگه نیستن. برای همینه ورودی انجمن خیلی زیاده ولی خروجیش میبینی به قول معروف یه درصد کمی، شاید 2-3% میمونن و ما باید تمایل داشته باشیم که جزء اون دسته اقلیتی باشیم که قرار اینجا به قول معروف بهبود پیدا کنه. اما رابطه اصلا قدم ششم به چه مفهومه یا درک و فهم من از قدم ششم چیه؟ خرد و دانایی که از کارکرد قدم 4 و 5 من حاصل میشه، فهمی که اتفاق میفته، آگاهی که اتفاق میفته، در واقع قدم ششمه. یعنی من متوجه میشم که دارای یه سری غرایز هستم که از تعادل خارج شده، ماهیت رفتارهای من آلوده به اراده شخصی یا همون خودخواهیه. یعنی من تمام الگوهایی که تا الان دارم و بر اساسشون حالا خدمت کردم، هر کاری کردم، هنوز آلوده به خودخواهی، هنوز آلوده به نادرستی و ناسادگیه، هنوز آلوده به منفعت طلبیه. من به خاطر منافع خودم مثلا میام خدمت میگیرم، من به خاطر منافع خودم ممکنه دروغ بگم، من به خاطر منافع خودم خیلی کارا رو بکنه، و خیلی جاها من دیدم من از ترس اینکه مثل بلپرز دیگران منو قضاوت کنن یه سری حرفا رو نمیزنم، یعنی وجدانو میذارم کنار، چشم پوشی میکنم، علنی مصالحه میکنم سر اصول. و لازم بود من ماهیت رفتارهامو تحت تأثیر این ماهیت خطاها به فهمش برسم، و این نمیتونیم بگیم فقط تو رنجش ها بوده، تو کلیت زندگی من بوده. پس اگه بخوام ارتباط بدم به منافع مشترک، باید طریق روحانی رو پیشه بگیرم. اولا که آگاه باشم مشکل دارم، دیگه حق به جانب نمیشم. دوم این که من فرصت اشتباه هم میدم، همینطور که به من فرصت اشتباه تا الان دادن، یعنی ما هیچ کدوم کامل نیستیم، کامل هم نخواهیم شد. بنابراین فرصت اشتباه دادن با توجه به اون خیشتن پذیری که حالا با توجه به کارکرد قدم ها پنج قدم قبلی در من اتفاق افتاده و در قدم ششم من خودم رو همونطور که هستم میبینم، یعنی واقع بینی دارم یا روشن بینی دارم نسبت به خودم، که پر اصطلاح خوبی نیست، به همون مقداری که حالا نواقص و اشتباه و خطا داشتم دیگرانم مبرا نیستن. یه مسئله دیگه هم هست که همونطور که در سنت ششم میگه مبادا، یعنی یه جوری تو پیام رسانی میخواد ترمز ما رو بکشه که بگه مبادا هدف اصلی دور بشیم، وارد مسائل ملکی و شهرت و غیره بشیم. به شکل فردیش هم همینه، میگه هدف اصلی رو باید همیشه این سیبل ثابت پیش رومون باشه. من هدفم چیه؟ اگه سنت ششم در رابطه با قدم سنت یک باشه، هدف ما اتحاد و منافع. بنابراین من باید مراقبت کنم از لحنم، از صحبتم، از جستم، حتی از انتقادهایی که تو جلسات اداری میکنم، و اینا همش به این دلیلی که من آگاه هستم به نواقصم و هوشیار هستم، اینا در من هست، ولی مراقبت میکنم تا بر اساس اصول روحانی عمل کنم در حد توانم. اما خب این به تنهای اتفاق نمیفته، مگر اینکه دعا کنم از خداوند واقعا بخوام که کمکم کنه بر اساس اون خواست اون عمل کنم. مرسی مهت جان، سپاسگزارم.
متشکرم زین العابدین عزیز، استفاده کردیم. و دوستی هم خانم شیما در صفحه چت نوشته که تو قدم شش از خدا میخواییم نواقص منو برطرف بکنه، پس تو گروه هم من قدرت برطرف کردن نقصهای گروه رو ندارم، خدا میتونه. پس برای حفظ سنت یک از خدا میخوام نقصهای گروه رو برطرف بکنم. بسیار عالی. میریم راجع به ارتباط قدم هفتم سنتیه که میگه با فروتنی از او خواستیم کلیه نواقص اخلاقی ما را برطرف کنه. قدم هفت قدم فروتنیه، قدم برخلاف نقص رفتار کردنه. گفتیم که یک تصویری رو میایم از خودمون میسازیم در ذهنمون، آنچنان که گویی خداوند خشم را از مهدی گرفته من اونطوری رفتار میکنم، آنچنان که گویی خداوند تنبلی را از مهدی گرفته من اونطوری رفتار میکنم، آنچنان که گویی خداوند پرخوری را از مهدی گرفته، شهوت را از مهدی گرفته، حسادت را از مهدی گرفته. مهدی که حسود نیست چطوری؟ مهدی که بخشنده هست چطوری؟ من میام اون تصویری رو که در ذهنم ساختم رو بر اساس اون رفتار میکنم. این میشه فروتنی، این میشه برخلاف نقص رفتار کردن. و مادامی که این کار رو انجام میدم از خدا میخوام که این نقص رو ازم بگیره. یعنی چی؟ یعنی درد برخلاف نقص رفتار کردن رو عملا خدا میاد میگیره. قدم هفت شخصیت من رو پالایش میکنه. من زمانی که میام قدم هفت رو کار میکنم میتونم سنت یک رو رعایت بکنم. افرادی که سنت یک رو نقض میکنن با رفتارهاشون عملا گیرشون توی قدم هفته. من سر جلسه یک بنده خدایی در یک انجمنی نشسته بودم، بعد اون فرد داشت سنت تدریس میکرد، نشسته بود و آقا جونی بود برای خودشو، دوستانش هم گرد شیرینی نشسته بودن و بعد میگفت قدم شش میگه فلان فلان شده، بعد از الفاظ بسیار رکیک استفاده میکرد. وقتی میای تو جلسه یه انجمن فلان، اون فلان فلان انجمن فلان رو نیار همراه خودت، یعنی داشت اشاره میکرد به آرم و لوگوی مثلا اون انجمن. من با خودم گفتم به 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 به، همین میشه دیگه. وقتی من قدم شش کار نکنم، قدم هفت کار نکنم، نقص بیادبی و بیتربیتیم رو نبینم و از الفاظ رکیک استفاده بکنم برای کار درست، برای رسوندن پیام، نتیجهش میشه همین دیگه. و همونجا من درس گرفتم که اگر دارم حرف میزنم خشم در حرفم هست، حرف درست دارم میزنم، خشم تو حرفم هست، حرف صحیح دارم زدم، دارم راجع به سنت ها صحبت میکنم، اما فحاشی میکنم لابلای صحبت ها، اهانت میکنم به خودم، اهانت میکنم به دیگران، دارم قدم انتقال میدم به رهجوم، ولی فحاشی میکنم، فوش میدم به خودم یا دیگران. این یعنی یه نقصی در من هست، این یعنی غرور در من هست، این یعنی خشم در من هست. حالا قدم هفت چطوری میتونه به من کمک بکنه که منافع و خیر و صلاح گروه رو تو رأس قرار بگیرم؟ اونجایی که من میرم روی نقصای خودم کار میکنم. بشنویم تجربه دوستان رو در رابطه با تأثیر قدم هفت برای رعایت سنت یک.
تجربه بهزاد میشه. به نام خدا. بهزادم کم درآمد. من یه نقصی که داشتم که خیلی درونم پررنگ بود و پذیرفتنش هم برام سخت بود، این نقص ناسپاسی بود. من واقعا با اینکه تمام نعمت‌ها در اختیارم قرار داده شده بود که خودم بهترین راهنما، بهترین انجمن، بهترین انسان‌ها رو خدا در راه من قرار داد، ولی من به شدت ناسپاس بودم. اینا تو دعای کامیابی متوجه شدم، دیدم که واقعا من انسان ناسپاسی هم و خروجی انسان ناسپاس هم اینه که همیشه همون چیزایی کتاب میگه، بعد خلق بیتاب ناراضیه. و این بود که من شروع کردم به برخلاف این نقصی که داشتم، یعنی اول از خدا گفتم خدای بهم تمایل بده من انسان سپاسگزاری باشم، بعد وانمود کردم که انسان سپاسگزاریم، گفتم اگه بذات میخوای آدم سپاسگزاری باشی چه خصایصی باید درونت باشه. من حتی خشمم هم حاصل از این ناسپاسیم بود، یعنی به وجود میدیدم که خشمی که تو وجود من بود به خاطر این بود که من انسان سپاسگزاری نبودم. دیدم که خیلی روابط که ایجاد شده بود از دست دادم. کاری که من کردم این بود که شروع کردم رو خودم کار کردم، رو این سپاسگزار بودنم کار کردن، دیدن نعمتایی که تو زندگیم دارم. من دیدم که بهترین بچه‌ها رو دارم، بهترین همسر رو دارم، واقعا از لحاظ بهترین ملک و املاک و از لحاظ همه چیز بهترین هم واقعا دارم، ولی اون ناسپاسی شروع کردم برخلاف اون ناسپاسی سپاسگزاری کردن. و حتی توی انجمن من دیدم که بهترین گروه‌هایی که میتونم توشون خدمت کنم و خداوند توی مسیرم قرار داده و توانایی خدمت کردنم به من داده و دیدم که واقعا من میتونم به بهترین نحو ممکن خدمت کنم. اینو اول تجسم کردم تو تصوراتم که دارم این کارا رو انجام میدم، آرومم، آرامش دارم، احساس خوبی دارم تجربه میکنم و بعد خودم رو آوردم گذاشتم تو اون جایی که باید باشم. اینی که در واقع اینا میخوام بگم که من برخلاف اون نقص، یه مثلا نقص غرورم، تواضع و فروتنی داشته باشم. یعنی جایگاه خودم پیدا کنم تو اون جایگاه، اون خدمتی که بر اودمه درست انجام بدم. و همیشه قبل از هر خدمتی هم که میخوام انجام بدم تجسم میکنم که اون خدمت رو به نوع اصلا دارم انجام میدم و این قضیه داره به من کمک میکنه. برخلاف اون نقص عمل کردنه، در واقع نیاز داره که من تجسم سازی کنم، نیاز داره که خودم رو تو اون شرایط ببینم با تجسم سازی کردن. این ابزار تجسم سازی کردنه خیلی به من کمک کرد برای این قدم هفت. مرسی مرتم.
سپاسگزارم. میشنویم تجربه دوستمون میکروفونش رو رها بفرمایید.
سلام دوستان، رها هستم کم درآمد. برخلاف نقص پنهان شدن علامت سوال رو لمس کردم. من متوجه شدم که دلیل اصلی جدایی من از آدم ها نواقص من بوده و وقتی که من اگر قدم ها رو درست کار کرده باشم بدون اینکه سنت رو بفهمم میتونم رعایتشون بکنم. این اتفاق افتاده بوده تو خیلی از جاهایی که من اگر قدم رو متوجه شدم، وقتی تو جمع قرار گرفتم خود به خود اون جمع رو تونستم بپذیرم. برای همینه وقتی که من قدم ها رو درست کار نکنم سنت ها من رو جنگجون میکنه، وارد جنگ میشم، چون یه سری ابزار دست من میده که من هنوز بلد نیستم باهاش خوب کار کنم. بیشتر میزنم سر خودم و دیگران رو میشکنم. این ابزار رو، کاراییش رو بلد نیستم. به خاطر همین وقتی که توی قدم ها قدم چهار شناختی رو برای من ایجاد میکنه، از خودم یه شناختی پیدا میکنم که مهمترین شناخت همون لیست نواقص منه. تو قدم پنج چگونگیش، یعنی که من چگونه از این نقص ها استفاده میکنم، برای من روشن میشه، شفاف میشه. قدم شیش لیست میشه و وقتی لیست میشه و من میفهمم که چه نواقصی رو به صورت عمده ازشون خیلی تونتون استفاده میکنم، اینجا هوشیارانه تو قدم هفت چه اتفاقی میفته؟ دلم میخواد که این کارا رو انجام ندم و طبیعتا تمام این سلسله مراتب چیزهایی هستن که من رو از دیگران جدا کرده، احساس تنهایی و جدا شدگی به من داده. و وقتی من این رو شناسایی کنم، وقتی توی گروهی قرار میگیرم، خود به خود هوشیارانه و درست عمل میکنم بدون اینکه حتی اگر هم سنت بلد نباشم، یعنی اگر سنت کار نکردم. به خاطر همین سنت بعد از قدم هاست. یعنی تمام اون سوالایی که شما خوندین تماما آیا من مثلا به هم بریز و نمیدونم گروه رو بهش توجه میکنم، اینها همه از دل قدم ها میاد بیرون. اگر قدم ها درست کار شده باشه، من درست خودم رو شناخته باشم، دقیقا مچ خودم رو میگیرم. به عنوان مثال من پریروز یک جلسه رو شرکت کردم، فکر میکردم صدام خوب نمیده، بعد من بلند صحبت میکردم. من خیلی کم پیش میاد وقتی دارم صحبت میکنم برم تو صفحه چت، ولی اتفاقی رفتم تو صفحه چت. البته اینم بگم خیلی اتفاقی هم نبود، میخواستم بازخوردم بگیرم چون تایید طلبی اونجا میدیدم این رو، ولی خیلی کم رنگ تر شد. حالا یه دگرم چیزی گفتن، یه نفر بشتو نوشته بود که چته، چقدر داد میزنی، صدات رو مخه، چقدر پر حرفی میکنی. ببینید من دقیقا در لحظه دیدم دو تا نقصه من رو بلافاصله من رو، نقص عجله، نقص هیجان و همچنین پرحرفی. در لحظه دعا کردم و از اون آدم تشکر کردم. به جای این که ببینید حتی تشکر کردنم نیت اصلی من میدیدم، یعنی همش چی میگن، شاید سنتی یک نبود، یه مقدارم نقص من که من ببین من قبول دارم که تو چی میگی، من اهل جنگ نیستم. همه اینها رو دیدم و اگر من توی قدم ها دستم به نیاتم برسه و نیات خودم رو ببینم، این میشه چگونگی دقیق خطاها که من باید به یک نفر دیگه بگم که همین الان اعترافش کردم که اگر حتی از اون آدم تشکر کردم باز من نیت منم توش بود. و این به من کمک میکنه که من زیاد لازم نیست دست و پا بزنم برای درک سنت ها. درک سنت ها به نظر من در دل، به شدت در دل قدم ها نهفته است. و اگر من قدم ها رو خوب فهمیده باشم، خود به خود ارتباطم با آدم ها خوب میشه، اتحاد هیچ گروهی رو به هم نمیزنم. چرا؟ چون همیشه در حال آپدیت کردن درون خودم هستم. مرسی که منو گوش دادی. من
سپاسگزارم، ممنون. این تمام وقتی بود که ما داشتیم و جلسه آینده ادامه ارتباط قدم 8، 9، 10، 11 و 12 رو با سنت یک کار میکنیم و میریم یه توضیحاتی راجع به استراکچر و ساختار خدمات یو ای میدم من، و همینطور یک مقایسه‌ای بین استراکچر و ساختار انجمن‌های بزرگی مانند AA و UA که به یک درک صحیحی از ساختار فعلی انجمن UA برسیم و انشالله آماده بشیم برای کارکرد مفهوم شماره 1. بسیار سپاسگزارم از همه شما، از همه دوستان با تجربه که این سنت ها رو بارها و بارها کار کردن و امروز اینجا هستن که تجربهشون رو، درکشون رو با ما به اشتراک بگذارن. خدای شکر میکنم بابت وجود این اعضای قدیمی و با تجربه، کسانی که انجمنهای دیگه سرمایه گذاری کرده روشون و سعی و خطاهاشون رو در انجمنهای دیگه کردن و امروز اینها سرمایه های یو ای هستن. خدای شکر میکنیم بابت حضور این اعضای با تجربه. من ممنونم از همه خدمتگزارای گروه کلیولند و در اینجا تقاضا میکنم از خدمتگزار خزانه دارمون که گزارش بدن. لازمش اینه که بله میکروفون شیرین خانم رو باز بکنم که خدمتشون رو ادا بدم. بفهمید شیرین خانم. آن میوت فرستادم براتون. حالا اجازه بدین یک بار من. بله خب بفهمید چی میکروفونتون بازه. اجازه بدین من کلن Q&A رو خاموش کنم. و بیام بفهمید الان
سلام و درود و خدا قوت به آقا مهدی عزیز. بابت تک تک تجرباتون سپاسگزارم، عالی بود. و سلام و درود خدمت تک تک دوستان خوبم، همراهان عزیز گروه کلیولند. صبح همتون بخیر، امروزتون پر از معجزه. شیرین هستم، یک کم درآمد خدمتگزار شما دوستان خوبم. واردی شما تا به 22/7 مبلغ 1,880,500 تومان، کل خزانمون هم 3,332,500 تومان. سپاسگزارم که امروز هم سخاوتمندانه و با عشق حمایت میکنین گروهمون رو و سبد نت هفتممون رو. انشاءالله بهترین ها نصیب و روزیتون امروز بشه و از خداوند همین لحظه براتون میخوام که خداوند کمکتون کنه، امروز روز خوبی رو داشته باشین، جیباتون پر از پول باشه، کیفاتون پر از پول باشه، کارتاتون پر از پول باشه، زندگی هاتون پر از خیر و برکت باشه. و سپاسگزارم آقا مهدی بابت فرصت خدمتی که به من دادین. من تمام.
ممنونم از شما. از مسئول نشریات درخواست میکنم گزارش خودشون رو با ما به اشتراک بگذارن.
درود، سپاسگزارم. فاطمه هستم، کم درآمد علل بدل گروه. با توجه به خلای خدمتی که تو قسمت نشریات هست، من سایت نشریات رو توی صفحه چت قرار دادم و دوستانی که میخوان نشریات رو دانلود کنن میتونن از اونجا تهیه کنن و اگر اجازه است گزارش خودم رو هم بدم.
حتما بفهمید فاطمه خانم.
درود، سپاسگزارم. گروه کلیولند هر روز ساعت 6 تا 8 صبح جلسه برگزار میکنه. وبسایت گروه کلیولند همینطور لینک جلسات ضبط شده در وبسایت رو توی صفحه چت برای دوستان قرار دادم. دو تا کانال تلگرام هست، یکیش برای اطلاع رسانی هست و یکیش بایگانی تلگرام کانال هست که دوستان میتونن جلسات ضبط شده رو از کانال تلگرام بایگانی هم استفاده کنن. بخش هایش در اونجا قرار داده شد. روزهای شنبه بانو لیلا جلسه بهبودی برگزار میکنن، یک شنبه آقای بهزاد قدم یک، دو شنبه آقا محسن قدم پنج، سه شنبه ها سنت و مفهوم آقا مهدی و چهار شنبه بانو سفت و سنت دهم و پنج شنبه آقا مجید قدم یک. دو تا اپلیکیشن قرار دادم، اپلیکیشن ثبت زمان و اپلیکیشن تراز شبانگاهی قدم 11 که دوستان میتونن استفاده کنن. جمعه اول ماه کارگاه برگزار میشه، مسئولش آقای اصغر هستن که شماره تماس را قرار دادم. جمعه دوم پنل پرسش و پاسخ هست که مسئولش آقای محمد هست که الان شمارشون رو توی صفحه برای دوستان قرار میدم. و آخرین جمعه ما جلسه اداری داریم. در حال حاضر خلاهای خدمتی، مترجم و مسئول نشریات رو داریم که دوستان میتونن آخرین جمعه حضور پیدا کنن و انشاءالله خدمت بگیرن. در مورد سایت اگر دوستان سوال دارن، مسئول سایت آقای ایمان، شمارهشون رو توی صفحه چت قرار دادم. دوستان میتونن سوالات خودشون در مورد سایت یا کانال‌های تلگرام را از آقای ایمان بپرسن. سپاسگزارم بابت فرصت خدمت. اگر دوست سوال داره توی صفحه چت برام بنویسه، جوابگو هستم. سپاسگزارم. تمام.
متشکرم از خدمت عالی که انجام میدین. ممنون از همه خدمتگزارای گروه. آغاز میکنیم. ما اکنون 15 دقیقه تقریبا 14 دقیقه فرصت داریم به پرسش و پاسخ بپردازیم. اگر دوستی سوالی داره، چه در رابطه با سنت ها، چه در رابطه با مفاهیم خدماتی و چه در رابطه با حتی قدم ها و ابزارها، خوشحال میشم که پاسخگو باشم در حد توان و استطاعتم. اگرم نتونستم که از دیگران کمک میگیرم. اگر دوستی سوالی داره لطفا علامت سوال رو بزن. بفهمید. میشنویم سوال محسن جان رو. بفرمایید.
مهدی جان سلام، وقتت بخیر. اول من یه سوال از خودت دارم. من داخل گروه بایگانی قدم های آقا مهدی رو دارم گوش میکنم. حالا نمیدونم اون مهدی شما هستی یا اینکه یکی دیگه. این یک دو مشید خانم هم در اون نشریات من گفتم من اساسنامه رو مطالعه کردم و حالا جلسات الان پشت فرمونم. جلسات اداری چه تاریخی؟ یه بار بهم گفته باور کن فراموش کرده. اگه جلسات اداری به بگی چه تاریخی هست، من خدمت نشریات رو خواهم بگیرم. همین دو تا سوال دارم. فعلا مغزم همین دو تا سوال داره. سپاسگزارم.
متشکرم. سپاسگزارم. بله من در خدمتتون هستم. احتمالاً اون مهدی که شنیدین شاید صدای من بوده، ولی به هر صورت همه مهدی ها خوبن، خیلی درد باشه. ما خدمتگزار بد نداریم، قربونت برم. و راجع به خدمتی هم که عشق میخوای بدی به گروه، دمت گرم. روزهای آخرین جمعه هر ماه، آخرین جمعه هر ماه روزهای چیز هست، جلسه اداری هست. بقیه جمعه هم که الان خدمتگزارمون اشاره کردن که هم پنل پرسش و پاسخ و هم کارگاه برگزار میشه. جمعه آخر ماه، یعنی آخرین جمعه ای که توی مهر ماه داریم، جلسه اداری ساعت 6 صبح منتظر حضورت هستیم. مرسی از اینکه به این گروه میخوای عشق بدی. میشنویم سوال مهبانو جان.
بله من هست. در مورد
بله عالی.
در مورد سنت ممنون از شما.